رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پس از حمله به دو ناحیه نزد مرزی تاجیکستان که 5 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت، موضوع پاسبانی از سرحد طولانی تاجیکستان با افغانستان دیگر بار در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. خبرگزاری رویترز روز دوم دکبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد که تاجیکستان احتمال جلب نیروهای روسیه را برای محافظت از مرز بررسی دارد، ولی روز سوم دکبر با سبب کافی نبودن دلیل‌ها این گزارش را از صحیفه‌اش برداشت. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در اظهارات رسمی چنین مذاکره را رد کرد. متخصصان و تحلیلگران در دوشنبه در این زمینه نظرهای گوناگون دارند. ژنرال بازنشسته نورعلی شاه نظر افت که گفته بود تاجیکان باید مرزهای کشور خود را دیدبانی کنند زمان خروج نیروهای روسی از سرحد تاجیکستان افغانستان، معاون اول فرمانده نیروهای مرزبانی بود. با وجود بازنشستگی او حال هم خبرهای وابسته به مرز را پیگیری میکند و میگوید حتی بعد از حمله های اخیر از افغانستان به تاجیکستان ضرورت بازگشت نیروهای روسیه به مرز وجود ندارد. شو نظروف در صحبت بر رادیو آزادی گفت
وقتی که ما خود سرحد را قبول کردیم، مثلا افغانستان برابر روسو ما خدمت میکردیم، گویا برابر روسو هر یک همون پاکازاتیلوی که وایو داشتن ما از وایو دام پیش بسیار پاکازاتیلومون خوب نشون دادیم. من حاضر خیلی حاضر من مثلا سرحد در اختیار ما و از دوره سالوی پیش نیستای حاضر از جهت مادی، از جهت تکنیکی، تجهیزات، تکنولوژی های نو به نهایت استفاده برده استان. حتی ما شنویدیم که پهپاد قطعی قاشق برو را زدن، این یک نویگری است برای ما. در حقیقت ما فکر میکنیم که حاضر سرحد بسیار مستحکم شده استای.
یعنی ضرورتی
اومدن روسیانو نیست، من فکر میکنم نیست.
درازی مرز تاجیکستان و افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر است. تا آغاز سالهای 2000 پاسبانی آن را نیروهای روسیه به عهده داشتند. تاجیکستان از سال 2005 مستقلانه سرحد را پاسبانی میکند. در حمله هایی که شب 26 نوامبر به ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و 3 نوامبر به ناحیه درواز ولایت بدخشان انجام شد، کارگران چینی هدف قرار گرفتند. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی از دوشنبه میگویند که در پی حمله به کارگران چینی همکاری های دوشنبه و پکن در بخش تامین امنیت بیشتر میشود. شیرعلی رضایان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید
اصلی حساب اینجا اندیشیدن این که به چی آورده میرساند بسیار مهم است، چون که ما میبینیم که همین گونه حادثه ها به واسطه ضرورت تقویت همکاری های تاجیکستان و چین را بسیار مهم میکند، زیرا که این دو کشور هم مرز هستند و این دو رویداد اخیر نشان داد که همکاری ها در ساحه در سمت مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم بسیار مهم است.
سیاستچیناس محمد شمس‌الدینوف بر این نظر است که کشته شدن کارگران چینی می تواند برای پکن پیام های جدی داشته باشد. با گفته این تحلیلگر
حادثه اخیری که در مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داد چند مسئله را برملا کرد. مسئله کلیدی این است که طالبان عین حال سرتاسر افغانستان را اداره نمی کنند و اظهارات آنها درباره آنچه که اجازت نمی دهند افغانستان بلونه تروریستان تبدیل شود و با کشورهای همسایه تهدید کند درست از آب نبرآمد. مسئله دوم، منافع چین به طور جدی ضرر دیدند به خاطر آنکه به کارخانه های چینی حمله شد و کارگران چینی کشته شدند و این برای چین پیامدی جدی است.
این کارشناس همصحبت رادیوی آزادی هم تاکید میکند که حادثه های اخیر در سرحد میتواند باعث به تقویت همکاری های دوشنبه و پکن در بخش تامین امنیت در مرز شود. مسئولیت دو حمله اخیر به کارگران چینی در تاجیکستان را تا حال هیچ گروه به عهده نگرفته است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان این حمله ها را کاری اعضای گروه مسلح تروریستی نامید، ولی از هیچ سازمان نام نگرفت. حکومت طالبان کشته شدن شهروندان چین از خاک افغانستان را کار دشمنان خوانده، اما از هیچ سازمان و گروه نام نبرد. تلویزیون طلوع با نقل از احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی بدخشان افغانستان گزارش داد که در پیوند به این حمله با کارگران چینی دو نفر دستگیر شده است. سه کارشناس همصحبت رادیوی آزادی در دوشنبه درباره عاملان حمله های اخیر نظرهای گوناگون دارند. ژنرال بازنشسته نورعلی شاه نظروف میگوید که حادثه های اخیر اغوا است که احتمال از سوی جنگجویان تاجیکستانی مقیم افغانستان انجام شده است. شیرعلی رضایان تحلیلگر مسائل سیاسی بر این نظر است که حمله ها میتواند همکار دست گروه تروریستی تا بعضی از قدرت ها نیز باشد. مقامات طالبان بعد بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 بارها گفتند که اجازه حمله از خاک افغانستان به کشورهای همسایه را نمیدهند، اما دوام 4 سال اخیر چند مرتبه از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله شد. همین است که این شب و روز موضوع پاسبان از مرز دیگر بار داغ گردیده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک مامور پلیس در روسیه بعد تقریبا 2 سال جزئیات بازداشت یک شهروند تاجیکستان را که به حمله مرگبار به تالار کروکو سیتی هال در مسکو گمان زده است آشکار نموده است.
در این باره من شهلای گلخوجا گزارش میدهم.
با گزارش آژانس دولتی تاس، از 4 دکبر این مامور پلیس انگومی مرافع دادگاهی به حیث شاهد گفته است گمان بر را در بریانسک در داخل جنگل و بویاری کوادراکوپتر یا هواپیمای بی‌سرنشین یافته و بازداشت کردند. در خبرو از این شهروند تاجیکستان نام بردن نشده است. پیشتر مقامات روسیه گزارش داده بودند که یکی از گمانبرها دلیرجان میرزویف روز 23 مارت سال 2024 در بریانسک بازداشت گردید. عین همین حادثه با گمانزده دیگر سید اکرم رجب‌علی زاده اتفاق افتاده بود که نیروهای روسیه هنگام بازداشت گوشش را بریده بودند. حالا دقیق نیست پلیسی شاهد پرونده کدامی از آنها را در نظر دارد. بررسی پرونده حمله به کروکوس ماها باز ادامه مدارد ولی پسی درهای بسته. هرچند شایدان پرونده در برای طرزی بازداشت گمانبرها صحبت میکنند، ولی تا کنون در مورد لطوکوب و بریدن گوش و به برق پیوستن آنها حرفی به زبان نآوردند. در حمله تروریستی با کروکوس در کنار مسکو در روز 22 مارت سال 2024 149 نفر کشته و 609 کسی دیگر مجروح شدند. در کرسی گمانبران با جنایت 19 نفر نشستند که اکثری آنها زاده تاجیکستان بوده، با تحریزی و مساعدت و انجام حمله تروریستی متهم می باشند. نزدیکان بعضی از آنها گفته بودند که به اتهام باور ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
علیشر سعیدوف ساکن 43 ساله شهر وحدت تاجیکستان که به قبل پیوندانش همگی 4 ماه پیش به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. برادرش رستم سعیدوف روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت خبر مرگ علیشر را در آخر ماه نوامبر از یک قسم نظامی در راستا لبیدان گرفتند، ولی نمیدونند او کی و چگونه به جنگ رفت. باری آخر روز 19 نوامبر تلفنی گپ زدیم، نگفته بود که در اوکراین است. ما هم فکر میکردیم در رساوی لبیدان است و مشغول کاری خود است. پس از 2 روز تلفنش قطع شد، زنگ زده نتوانست، میگویند در جنگ کشته شده است. افزود مصاحب رادیو آزادی گفت به اطلاع دریافتی آنها حجت اقامت برادرش در روسیه پر نبوده است و احتمال سبب به جنگ برده شدنش همین باشد و شهروندی روسیه را نداشته است. مقامات روسیه و تاجیکستان چنین موردها را شرح نمی دهند. به نقل رستم سعیدوف برادرش 4 فرزند دارد و همگی 4 ماه پیش برای کار به راستاوی لبیدان در روسیه رفته بود. دروازه های آهنین می ساخت. حالا به ما خبر دادند که جسدش در سردخانه است. 2 برادر دیگر هم در روسیه قرار دارند و آنها برای گرفتن و فرستادن جسد به راستاوی لبیدان رفتند. از این پیش روز 23 نوامبر جسد 2 زاده تاجیکستان را که در جنگ اوکراین کشته شدند به دوشنبه آوردند. تابوت سبزعلی رحمانوف از ناحیه واسه و شرافالدین سعیدوف از ناحیه ورزاب را از شهر راستاو لبیدان به تاجیکستان انتقال داده به نزدیکانشان سپردند. شمار دقیق تاجیکستانیانی که از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک میکنند نشر نمی شود. حبیب الله واحدزاده دادستان کلی تاجیکستان در ماه آوگوست گفته بود که چنین آمار موجود نیست. ولی طرح دولتی زستان میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نامی 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. خویشاوندان اکثری آنهایی که خبری مرگشان در جنگ روسیه در اوکراین میرسد میگویند فرزندانشان را با فریب و زور به جنگ بردند. قانون های تاجیکستان برای اشتراک در جنگ های خارجی جزای سنگین را پیش بینی می کنند، ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکت دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمان های استراتژی روسیه است.
چپ چپ بارانی بار شیرین است در یاد دارم دورا شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال زار شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال زار تقدیرم او همینا چرا چرا ای چرا چاکی چاکی بارانی بار شیرین است در یاد دارم دورا چاکی بارانی بهار شیرین است در یاد دارم دورا شد بیدار در دل غمی درین از ناز لال زار مهینا
مهینا مهینا
شد بیدار در دل غمی درین خنجر زدن بر سینه جدا کردند ما را مهین ما مهین تقدیرم او همینا چرا چرا ای چرا چک چک بارانی بار شیری
یک تحقیق تازه گروه از طبیبان و دانشمندان نشان داده است که ازدواج های خویش و تباری در تاجیکستان اگرچه کمتر شده است ولی هنوز هم تشویش آور و یا نگران کننده باقی میماند. مؤلفان پژوهش نکاح های خویش و تباری را یکی از عامل های بیمار و معلول به دنیا آمدن کودکان در کشور خوانده گفتند که برای مانع شدن به این گونه ازدواج ها با پیامدهای ناخوشایند باید چاره های بیشتر اندیشید. مقاله علمی در این باره زیر عنوان نکاح خویش و تباری یکی از عامل های معیوب شوی کودکان در جمهوری تاجیکستان در شماره تازه مجله طبی اوجیزو حال به نشر رسیده است. مؤلف آن میرم یادگار و مدیر کافدرای طبی ایلوی دانشگاه طبی تاجیکستان و گروه از همکارانش هستند. در جریان تحقیق 109 کودک و نورسان از 1 تا 18 ساله از 24 ایله خویش و تبار معلوم شده است که اکثریت آنها یک نوع بیماری دارند و یا معیوب هستند. در این تحقیق آمده است در بین تحقیق شدگان در 61 نفر یا 56% بلند شدن فشار شریانی و نقصان دل در 29 کودک دیده شد. در میان آنها دو نفر هم با سندرم بسیار نادری سکل به دنیا آمدند که طبیبان آن را به عبارت دیگر پکنه پرنده سر می نامند، چون قیافه طفل به پرنده شبیه است و از نظر عقلانی هم کم رشد می کند. به گفته مؤلفان آنها تاریخ بیماری همه این کودکان را با تمام جزئیاتش بررسی کرده و دریافتند که کاسه خانه و معینه بسیاری از آنها هنگام تولد آسیب دیدند و مثلا 98 نفری آنها با سندرم گیپرتنز داخلی کاسه خانه سر به دنیا آمدند. علاوه بر این به گفته طبیبان تاجیک قریب نصف از این بچه ها یا 48 نفر با اختلال سپکتری اوتیستی با عقب ماندگی انکشافی عصبی روحی و نطق تولد شدند. تقریبا 80% فرزندان این آیله های همخون از نظر جسمانی هم سست انکشاف یافتند که اون را طبیبان توقف انکشاف جسمانی نامیدند. والدان همه این بچه های 24 آیله خیشامند بسیار نزدیک از جمله پسر خاله، دختر خاله، پسر امک و دختر امک بودند. افزایش نیکوهای های خیشوتباری و عین زمان تولد کودکان معلول و یا بیمار در تاجیکستان سال 2016 حکومت را مجبور کرد با قبول یک قانون ازدواج بین خیشامندان نزدیک را من کند، ولی هنوز هم این ظاهرات وجود دارد. بر اساس اطلاع پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی در 5 سال گذشته 4000 نفر با فرزندان دارای نقصان مادرزادی به مؤسسه تندرستی مراجعه کردند که تقریبا 900 نفر آنها از والدین به هم خیش به دنیا آمدند. به نوشته مؤلفان مقاله آمار واقعی میتواند تکان دهنده باشد، چون فایض نهایت کمی اهالی به طبیبان مراجعه میکنند. در مقاله همچنین آمده است که متخصصان به خلاصه آمدند که 75% کودکان دارای نقصان‌های مادرزادی محض با سبب نکاح خیشوتباری به دنیا آمدند و در آیله‌های خیشوتبار تنها 25% کودکان نسبتاً سالمی باشند. با وجودی ثابت شدن عاقبت‌های منفی ازدواج‌های افراد همخون و یا به خصوص خیشاوندان نزدیک و مانع شدن به این گونه ازدواج‌ها، خواستگاری دختری خاله و عمه و تقا در تاجیکستان کم نشده است. تحقیقات جامعه شناسان نشان داده است که عامل‌های اقتصادی و اجتماعی و باورهای قدیمه سببی همچنان به سراغ خیشوتبا رفتن به خصوص والدین جوانان می‌شود. بیکاری فراگیر، سختی‌های روزگار و مهاجرت کاری جوانان و ازدواج آنها در کشور میزبان سبب می‌شود آیله های خیشاوند تاجیک با مصلحت فرزندان خود را مجبور به عقد نکاح با همدیگر کنند. سبب دیگر هم به گفته جامعه شناسان ارزان تر افتادن مراسم جشن عروسی و زیاد طلب نکردن جهاز و قلین است که خیشاوندان کم بضاعت را مجبور میکند از حساب پسر و دختر خاله آیله بسازند. بهرون اسورو جامعه شناس تاجیک در یک مقاله تازه تحت عنوان مسئله نکاح خیشوتباری در جامعه معاصر تاجیکستان سبب های جای داشتن نکاح خیشوتباری را چنین برشمرده است: حفظ مالکیت در دایره خیشوتبار و اولاد، بیگانه نکردن دختر زیبا یا پسر کاردان، انعنه اولاد یا محل، نگه داشتن مقام اجتماعی و یا ویران نکردن خون یا ген ها مخصوصا در بین آنهایی که خود را ایشان زاده یا اولادی مخصوص میدانند. با وجود تشویقات و ترغیبات زیاد درباره زیان ازدواج‌های خیشوتباری از طرف مقامات در تاجیکستان، ظاهراً این روند تغییر زیادی نکرده است. با عنوان مثال یک نظرسنجی در میان صدها معلم و شاگردان آنها در مکتب‌های یاوان نشان داده است که بیشتر از 18% آنها از جمله نکاح با خیشاوندان نزدیک را یک عامل پایدار ماندن آیله دانستند. این نظر در بین 25% پدر و مادران آنها وجود داشته است. نظر عقیده که مقامات تاجیکستان تقریبا 10 سال از سعی دارند کمتر و کمتر شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شامی پنجشنبه با سفری دو روزه وارد هند شد. هدف این سفر گسترش همکاری های دفاعی گفته شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. سفر پوتین در حال صورت می گیرد که دهلی زیر فشار سخت آمریکا قرار دارد تا خرید نفت از روسیه را بس کند. نخست وزیر هند نریندرا مودی برای استقبال از پرزیدنت پوتین به فرودگاه دهلی رفت. این نخستین سفر پوتین به هند پس از آغاز جنگ اوکراین است. اندری بلاوسوف وزیر دفاع روسیه در این سفر پوتین را همراهی میکند و انتظار میرود درباره فروش جنگنده ها و سیستم دفاعی هوایی با مقام های هندی گفتگو کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که فروش سیستم پیشرفته دفاعی هوایی S-400 روسیه به هند یکی از موضوعهای مهمی دستوری کار است. رسانه های هندی گزارش دادند که ممکن است مسکو به هند یک جا ساختن جنگنده های سو-57 را پیشنهاد کند. هند یکی از بزرگترین وارد کنندگان سلاح در جهان است و سال هاست که بخش زیادی از سلاح‌های خود را از روسیه می خرد. با گزارش خبرگزاری ریترز، هند خرید سلاح‌ها از کشورهای دیگر را نیز افزایش داده است و تولید داخلی تجهیزات نظامی خود را گسترش بخشیده است. بر اساس معلومات پژوهشگاه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، هند بین سالهای 2009 تا 2013 حدود 74% سلاح‌های خود را از روسیه تهیه کرده بود، اما این رقم بین سالهای 2019 تا 2023 به 36% کاهش یافته است. پوتین در زمان به هند سفر کرده است که در ماه آوگوست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اکثر واردات هند 50% تعرفه ها جاری کرد و سببش را خرید گسترده و دوامدار نفت از روسیه خواند. اما هند در ماه‌های اخیر واردات نفت خام روسیه را کاهش داده است. خبرگزاری ریترز گزاری داد که حکومت هند نگران است که هر سازش نوی انرژی یا دفاعی با روسیه ممکن است ترامپ را ناراضی و در گفتگوهای تجارتی با واشنگتن مشکلات ایجاد کند. میزان تجارت میان هند و روسیه در دو سال گذشته با 168 میلیارد دلار رسیده است که سهم هند تنها 16 میلیارد دلار می باشد.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، 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 عزیزم،
سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی.
تاجیکستان قریب 10 سال پیش نکاح یا ازدواج خویشاوندان را منع کرد. مقامات آن را یکی از سببهای کمتوان تولد شدن 30% کودکان می‌دانستند. هرچند تاثیر قانون را به وضع صحتی نوزادان نشر نمی‌کنند، منبع‌های گوناگون در تاجیکستان تولد کودکان امکاناتشان محدود را در سال از 2.5 تا 3000 نفر حساب کردند. من شعلای عبدالله در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. حالا تعداد کودکان تا 18 ساله امکاناتشان محدود در تاجیکستان زیاده از 35000 نفر بوده است. این 10000 نفر بیشتر در مقایسه با عمر 10 سال پیش. پزشک سابقه‌دار شمس‌الدین قربانوف میگوید قبول قانون منع نکاح خویشاوندی برای بهسازی و رشد ژنفاند ملی ضرور بود، اما برای نتیجه دادن آن نباید سراسیمه شد. شمس‌الدین قربانوف گفت
در عین زمان امکانات های تشخیص روز به روز، سال به سال امکانات های تشخیص بهتر شده ایستاده است. یک دویم امکانات های به قیدگیری بهتر شده است. همین عماری که 10 سال پیش بود یا 20 سال پیش بود تو چی اندازه من اعتماد کنم سری همین عمر؟ من خودم همچنین هم متخصص میگم که عمر ضعیف بود.
ولی آنچه که وزارت تندرستی در یک گزارش اعتراف نمود این است که بیماری های مادرزادی و ارثی در حال افزایش هستند که باعث به معیوبی کودکان می شوند. طبیبان می گویند تأثیر محیط اطراف، استعمال خوراک ناسالم و غیره هم سبب تولد کودکان کم توان می شود. شمس‌الدین قربانوف می گوید
قانون امسال قبول شد معنای اجرای پلان پخته را ندارد. می فهمید؟ قانون قبول شد، اساسناک است قبول کردن این قانون. در شرایطی که در تاجیکستان موجود داره با هزار و فکت و دلیل که مردم ما مایل به ازدواج ها و برپا کردن آیله خود در یک داخل قوم خود یک عرف عادت چون هست، همه را آیسته آیسته از بین باید بود. میفهمید؟ آیسته آیسته باید از من بود به مردم شانس و امکانیت داد که از بیگانگان ازدواج کنن و این به رفتار مقرری مبدل شود.
یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل میگوید به حساب عمومی در دنیا تخمیناً هر کودک 10 تا 18 ساله به بیماری های مادرزادی تولد میشوند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی برنامه مهمانی آزادی، با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 30 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یاد بود قربانی های سالهای 30 قربانی های ترور سیاسی این سالها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای 30 عصر گذشته جزء از کشور اتحاد شوروی بود، از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی پس از دست یافتن به بایگانی ها در مورد این حوادث، محققان زیاده درباره بیگومگی های آن دوران کتاب ها و مقالات زیاده نوشتند، ولی بعدن مثل که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسل نو درباره چی حوادثی در آن سالها گذشت خیلی کم میدانند، اما دانشمندانی هستند که به این موضوع جسته و گریخته میپردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک، ادبیات معروف عبدالرحمن عبدالمنان در چندی از کتابهای اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان درد صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روز تیره دلهای سوزان، به شبهای سیاه تیر روزان، به جان بیگناه خورد سالان، به شام بیچراغ تنگ حالان، به محبوسی که عمرش رفته در بند، به غمناکی که با غم گشت خورسند، به بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، با آن دلها که از مهنت بود شاد. در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را به کام دل گرو کن. شعری که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی، که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالق و فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسمف در این سال ها می آید، که این آچرک را بدون آب چشم و بدون خب عصبانیت خوانده نمی شد، از اونجا آوردم. مثلا در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاهی شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی به همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟
این پدیده گویم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردنی دولت شوروی یک آزمایش بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی طولانی، بعد از مثلا کلک میگفتند، کلک کردن زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردن اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولت تازه بنیاد با یکان راه درست می انداخت، یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشان ترسیده باشد و هرچی که حکومت نو، حکومت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند، با اونها راضی باشند، موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان، نسل نوی همین دولتی بسیار از نظری هم نفوس اهالی، هم از نظری حدود بسیار کلان شوروی، نسل نو باید در این دولت در همین روحیه، یعنی روحیه ای چی میگن روسان میگن پسلوشنی،
فرمانبرداری،
روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته می شود اون را اجرا کنند. و می دونید این یک نمیدونم یک تجربه بود، نمیدونم تجربه دولت سازی بود یا که یک اصولی نوی دولت داری بود. این همین قدر نویشتند، می نویسند حالی هم مورخان، سیاستمداران، اهل علم، اهل ادب از روسیه، از دیگر جمهوری های سابق شوروی همین قدر نویشتند، لیکن تا حاضر، تا حال مثلا یک سببی به همین خیلی یک اصول راهبری، اصول جزا دادن مردم و توبع کردن مردم، دست زدن رهبریت اون وقتی دولت شوروی، هنوزم روشن شده نشده است، گفته نشده است. میگویم، گفتند، حاضرم میگویند، آینده هم میگویند. لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا، دولت های دیگری که دولت های ابرقدرتی همون وقتا و مناسبت های بین اینها همه طرف ها اگر به نظر گرفته شود، بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست. بسیار دشوار است. مثلا بعضی ها میگویند که خیلی مثلا 10% یا 5% قربانی شد، لیکن با ایواز این یک دولت ساخته شد، دولتی که امام چرچیل گفته است که مثلا ستالین این دولت با اصو، با اصوی چوبی قبول کرد، با بمبای اتمی موند.
شما با این نظر موافق هستید؟ با این نظری که مثلا 10% کشته شد؟ ولی
نه، البته نه. من این چیزا همین خیلی نظرها هستند. از جمله همین خیلی نظرم هست که مثلا همین قربانی لازم بود، یعنی تقاضای تاریخ و تقاضای شرایط همون وقت بود. هیچ کس حقوق ندارد که مثلا انسان ها را با واسطه تهمت، با واسطه مثلا عیب دار کردن بی اساس از بین برد، نیست کند. میدونید این خیلی حقوق در هیچ کس نیست.
استاد، شما در یکی از مصاحبه هایتان میگوید که نوی مناسبت استالین با ادبیات و ادیبان این تقریبا درست بود، میگوید که عادلانه بود. میگوید که استالین آثار اکثر ادیبان نمایان را مطالعه میکرد و سپس یا نامه ارسال میکرد به آنها، یا که زنگ زده میگفت که من فلان اثر شما را خواندم و مثلا در باره حسن خوبش صحبت میکرد و میگوید که این نشانه معرفت بلند وی بود. و میخواستم منظورتان از زمین بها دادن مشخصتر ببینید.
اینکه استالین واقعا اثرهای بدی را میخوند اینجا جای بحث نیست. میخوند، با ادیبان صحبت ها هم میکرد. مثلا من در همون موزه پاسترناک دیدم که دو مجموعه، فرصت نبود، دو مجموعه شعرهای پاسترناک دیدم در حاشیه هاش قیدهای استالین. من همون کتاب رو خونده قیدهاش همونجا نوشته، برگردانده است کتاب ها. بعد به من گفتن کارمندان موزه که به ایوازش کتاب تازه گرفت. و پاسترناک وقتی که میخوند، پاسترناکی که زبان روسی رو بسیار نظر، یکی از نویسنده ها شاعرهای بسیار چیز بود، یک استالین گرجی که مثلا آموزشگاه روحانی رو تمام کرده است، ختم کرده است، با مسئله های زبان روسی ایراد میگیرد. بله مثلا بایدم از که نوشته ای که مثلا это слово по смыслу здесь неуместно. Надо заменить. Она мыхали эродо шаст. Эроды сиоси не, эроды чини, эроды адабиот шиноси. Эроды забон шиноси. Инхель. Лекин ма хич вакт, масан, наметованам, гуям ки, масан, гуноху ики сталин кард, گناه‌های باشد که در او مثلا بر بخاطر این که وای مردی دانشمند بود، مردی مثلا خیلی سنجیده و آموخته حزب بود اون وقت، وای گناه نداشته باشد یا که وای مثلا تماما بی‌گناه باشد، خیلی نبود. لیکن در این زمان وقتی سیاه کردن استالین، از خدمت‌های او هم چشم پوشیدن، مثلا خدمت رو خط زدن هم اینا هم از روی عدالت نیست. مثلا در همین دوره جنگ شخصیت لازم بود، شخص پرستی که ستالین با همون گویا در شخص خودش در اتحاد شوروی اینم عملی کرد، شاید در همون دوره جنگ ضرور بود، از این خاطر که مثلا می گفتن ز رودین و ز ستالین. برای مردم، برای من نمیگم مردم عوام، برای عسکران، برای اونایی که حیاتشون روی مو بود.
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
استاد، شما در کتاب های زیادتان از جمله در پندارها و انگارها به این موضوع پرداختید، نوشته های جداگانتان از جمله همون آچرکی و جدید تنهایی است، در کتاب لمحه برای روزگار است، در باره رای ماشیم، از جمله بعضی از اعضای خانواده شما که ما در تعقیب قرار میگیرید، یعنی به واسطه به این موضوع به اصطلاح دست زده، جستجو کرده و آموخته اید. و جدا از این، مثلا در همین آچرکی تنهایی شخصیت های زیادی فرهنگی را با روزگارشان و با کار و پیکارشان آشنا شدید. از نگاه شما عامل اصلی اینجا چی بود که مثلا، خب البته یک به اصطلاح یک معرکه اعلان شده سرتاسر شوروی، ولی اینقدر قربانی زیاد گرفت، چی بود عامل اصلی اینجا؟ محیطی که مثلا رهبریت همون دوره شوروی ساخته بود، یا شخص استالین بود، یا عامل های دیگری اینجا سبب شده؟
من فکر میکنم که هر آزاداندیشی، هر مثلا بیدار فکری در اون مرحله اولی سازمان دادن دولت شوروی یک نوع اعتراض، یک نوع مثلا ضدیت به همون راهی که، به همون کورسی که میگویند، راهی که شوروی ها بلشویکو انتخاب کرده بودند، به همون گویا مقابل گذاشت نمیشد. مثلا شخصیت هایی که نسبت به کارمندان حزبی، راهبران حزبی، خصوصا در محل ها خیلی دانشمندتر بودند، خیلی مثلا نظرشون هم به جهان، هم به انسان، هم به سیاست و اقتصاد و معرفت و همه اینا باگاهانه تر بود نسبت به یک راهبری حزبی که از کجای آوردن ماندند. اونا را چشمی دیدن نداشتند، اونا باید نسمی کردند، اونا باید نمی بودند، برای اینکه اعتبار راهبری حزبی باید از یک اعتبار یک عالم، اعتبار یک نویسنده باید زیادتر می بود. میدونید؟
گناهی که به اکثر اینها می زنند، دشمنی خلق، به اصطلاح ترغیبات ضد شوروی، آنتی‌سوویتسک پروپاگاندا، در واقع همین چیز همون دوره بود، وجود داشت در همین بین نویسنده ها و اهل علم و ادب؟
نبود. اگر باشدم یک فویز، اگر باشد ممکن یک فویز از صد نبود. یکم این که میترسیدن، دوم این که اکثر ادیبان مردمانی آزاد فکر بودند، آگاه بودند، معرفت داشتند، میفهمیدند. لیکن مثلا اینجا چند عامل است. عامل دین هست، مثلا دین و دولت، اون سیاست که، اون روحی که، روح اتیستی که دولت شوروی پیش گرفت، با مفکوره مردم بسواد که گفتم ممکن است قریب 98% 99% دیندار بودند، اونا از دین رو نگردانده بودند.
بله.
و و اونو مطابقت نمی کرد. برای همین هیچی نیومد، اقلا کتابوی مثلا به خط عربی نوشته شده پیدا میکردم این ملا، این دیندار. ما مثلا در خانه ما بابوی مادریم در آخر عمرشان، من تقریبا 6 ساله 5 ساله 6 ساله بودم، از بلوی همین ما سراو میگیم وسه ها همون جا کرده با از پایان اینو ما تقه میگویم همون چوبوی یخله چی میخورد همون جا بروز کرده این کتابوی کتاب بدیل مثلا کتابوی دینی نه کتابی بدیل دیوانی حافیز بین اون کتاب ها بودند.
بسیاری کسایی که مورد یعنی تعقیب قرار گرفتن سالهای سال مثلا تا بدرغه بودن،
بله،
از حسابی البته مردمی دانشمند آگاه نیست، از حسابی مردمی مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی، اینا اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کلام خصوماتی داشتن ما رو بدنام کردن، نوشتند ما رو و تا آخری عمر مثلا، یعنی اگر خلاصا کنیم ستالین گناهگار نمیدانستن، میگن که مثلا ستالین از کجا میدانست که در فلان دهه اشکاشی می بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه هست. گناه ها با او این استاد این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بولو، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بولو سر کرده تا پایان تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نه اون سیاست، هم میگم اگر حتی درست باشد.
اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمنده اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبرها نامه می نوشتند و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود اثبات می کردند.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتان می آرید.
بله.
ولی چرا صدای اینها شنیده نمی شد در بالاها؟
نامه نمی رسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد این نامه، این نامه نبیرسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارن که این خیلی این خیل مثلا هر نامه هر یک مثلا گمانبر رو پر بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در موردی حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت می کنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چی تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علم تاجیک گذاشت.
در هر شکلی که این پدیده با وجود آمد و در هر پایه که عامل و سبب ها داشت، تأثیر بسیار بد،
بسیار
محیطی همون دوره هم به سالهای بعدی، به نسلهای گوناگونی، طبقه های گوناگونی اجتماعی، هم سیاسیون، هم دانشمندان، ادیبان، روزنامه نگاران و همه رسان
به درجه ای که مردم ها کور کرد، عقل مردم ها کور کرد. میدونید مردم دیگر باور نداشتند به همین عدالت و به حقیقت و ترس، همجوی هم به اینو گرفت، ترس گرفت. و اونایی که مثلا در جنگ، مثلا جنگ بزرگ وطنی، در مثلا اون ساختمان و مثلا نوسازی و دیگری دیگر رو اشتراک میکردن، قهرمانی میکردن. اینا یک فنات بودن، فناتی که به معنی مثبتش، به معنی مثبت. اونا واقعا میخواستن که همین خیل در تمام روزنامه ها، در رادیو، در وقت تلویزیون نبود، در مجلس ها، خیلی واقعا هدف یک ساختن یک دولتی بود که مردم همش برابر حقوق باشد، سیر باشد، پر باشد. لیکن در اصل این خیل نشد.
استاد، وقتی در کتاب های شما میخوانیم، البته در کتاب های دیگری که به این موضوع بخشیده شدن، ما ببینیم که سمی خودی همین فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها با اصلاح در آشکار کردن همین حرکت های زیدی سویتی و دشمنی خلق اعلام کردن یا دیگر بسیار زیاد است. حتی در کتاب آسمان خمیده نورجان رجبی می نویسد که همون دوره اتفاق نویسندگان تاجیکستان 24 یا 26 عضو داشت، 14 نفر اینا از بالای باقی مانده نوشته بودند. یعنی محیط به گونه‌ای شده بود که هم از بالای
ساختن نمیشه.
چرا این کارو میکرده؟
برای اینکه ترس در وجود مردم جا کنند. مردم نه تنها از حکومت، از مردم، از همین همکار خودش، از رفیق خودش میترسی که مثلا فردا اگر من یگان گپی زیدی حکومت، زیدی دولت، یگان سخن گویم یا که یگان قدمی همین خیلی گذارم اگر میرسد. بعد همین خیلی که شد اینا از یک دیگر که میترسند، نه او مرا، من او را. این پرینسیپ جوری شد
برای نجات خود.
برای نجات خود.
و می بینیم استاد که بسیاری ها نجات نمی یافتند در همین حالت ها.
بله.
مثلا استاد، ما همجا یک از میان فرهنگی ها اینا یک ریخت بسیار کوتاه کرده. مثلا می بینیم که استاد عینی اگر لاهوتی اینا را گره زنده نمی برد، دستاش بله. یک کجا پنهان نمی کرد. ترسون زاده فرار میکنند و خوجند میرند.
بله.
خب
اولوغزاده قزاقستان نوحیه ما رفتن.
جلال اکرامی بازداشت میشن و نمیدونم با چند چی موجیزه خلاص میشن.
خوب میرون.
خب دیگر ادیبانی به اصطلاح معروف و نامقدر معروف اون دوره مثل علی خوش، بکتاش،
فیدرات
در نویشته های شما و دیگر جا میخونیم که اکثریت اینها، البته نه همشون، از بالای هم دیگر می نویشتن. اگر همین بها گذاری کنیم، مثلا دلیل شنین است که اونا برای نجات خود این کار را میکنن، ولی از نگاهی بدتر اگر بها گذاری کنیم، آیا میشن مثلا کردار اینا را توجیه کنیم؟
هر کدام اینا شخصیت های گوناگونند. هر کدامشون یک شخصیت خودشون را دارند. مثلا اولوغزاده در آخر بدیمون خیلی دیگر را چی نکردن، من اندک کشوتر نویشتم خیالم، از تلویزیون برامد کردند، عذر خواستند برای اون کاراشان. نه همشون عذر بود، من کمی کم دیگرهای من نمیدانم که از اینو، از بین اینو کسی دیگر همه خیلی عذر بود. بله، عذر خواسته باشد ندیدم. لیکن همون گفتی من از ترس که اگر من پیشتر زودتر همین کار نکنم، نسبت به من همین کار شده نشون میکن.
استاد، شما اگر نگاهتان رو به همون فاجعه سالهای سیم جنبنده کنید، همون زمان رو چی نام میبینید؟
زمان جهل و وحشت. میدونید جهل نه تنها در اونهایی که راهبری میکردند، در مردم هم بود جهل، وحشت از جانب اونها. و بنابراین در همین زمان هم، در آینده هم این همه خیلی می شود که از روی حسد، از روی کوششی مثلا صاحب شدن به یک منصب و به یک چیز، همه کارو می کنند مردم. مردم زیایی، مردم با معرفت دیده و دانسته همه کارو می کنند. من یک چیزی بسیار عجیب کشف کردم برای خودم. هم به همین نزدیکی همون ادیبایی که، شاعرانی که ما میشناسیم، همزمانی ما در دوره سویتی با بعد اصلا در اخیرای دوره سویتی در باره مثلا منصب دوران منفی به نفرت شعر می نوشتند، در باره پرخورها، در باره نمی دانم همه خیلی آدم های بدکار می نوشتند. من مثلا همه اونا رو نهز می شناسم، می شناختم، می شناسم، خیال می کردم که آدم های بسیار حلال، بسیار پاکوجدان. وقتی که بعضی شما منصب رسید، منصب گرفتند، منصب خودشون همه خیلی شدند، همه خیلی شدند، همه خیلی که همون آدم هایی که تنقید می کردند در مثال همون خودشون رو ساختند. من خلاص باید خلاص آمدم که اینها نه از روی بدبینی اون آدم ها اونو را تنقید و مذمت میکردن، بلکه از اون نظر که برای چی من نیو اونو
اغده حقارت
نه، برای چی من مثلا همین خیلی منصب ندارم، برای چی من همین خیلی پورا گرفته نمیتونم، برای چی من نیو اونو همین خیلی من دیدم همین آدم رویا حیران شدم. من
استاد با این امید که ما با این محیط های به اصطلاح 37 نرسیم و مایل نکنیم، با این امید با صحبت پایان میگذاریم برای شما که راضی شدید با این صحبت. یک موضوع شد با گفت خودتان مرکب و سیر ترکیب صحبت کردید، بسیار تشکر.
سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید.
صحبت ما با عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات‌شناس و دانشمند معروف تاجیک، روی فاجعه های سالهای سیوم، روی فاجعه های سالهای ترور سیاسی یا ترور استالینی اینجا به پایان رسید و برنامه مهمان آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه های دیگر، پدرود.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یادی تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، باله و حیران و شیدا، تو سرا پا جلوه داری، تو خشمگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم.